نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله‌های دور، تا قله‌های.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. آرزو میکنیم که در هر کجای ایران اسلامی که به سر میبرید در صحت و سلامت کامل باشید و طراوت و نشاط معنوی رو با ذره ذره وجودتون لمس کرده باشید، به خصوص اون هم در ایام فاطمیه و ایام شهادت حضرت فاطمیه زهرا سلام الله علیها. قبل از اینکه وارد برنامه دانشجوی امروز بشیم، از همه شما بزرگواران التماس دعای خیر داریم. امروز هم توفیقی حاصل شد تا با اتفاق جمعی از دانشجویان عزیز کشورمون و همینطور کارشناس و مهمان ارجمند برنامه سرکار خانم رابودان 40 دقیقه با این برنامه در خدمت شما بزرگواران باشیم. خیلی سریع اعلام میکنم اگر سوالی به ذهنتون رسید با شماره تلفن های 29-1551-29-1552 پیش شماره 0251 با ما در میون بگذارید. سامانه پیامکی 3553 در اختیار شما بزرگواران شنونده است. ممنونیم از همراهیتون. خانم رابودان، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه دانشجو.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض تسلیت دارم این ایام رو، ایام شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، و آرزومندم که همه ما از پیروان راستین اون حضرت باشیم
ان شاء الله. دوستان خیلی سریع خودشون رو معرفی بکنن تا ان شاء الله وقت ما کم نیاریم، به لطف و یاری خداوند متعال بحث امروز خودمون رو آغاز بکنیم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعیده حسینی هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی.
ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسینی هستم، رشته تحصیلیم فقه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا نجفی هستم، دانشجوی رشته فقه.
خوش اومدید. نام خدا مریم خیاطپور، علوم عرف اسلام.
همگی خیلی خوش آمدید به عنوان نمایندگان جوانان عزیز ایران اسلامیمون و همینطور نمایندگانی از طرف قشر دانشجوی ایران اسلامی. انشاءالله که سوالاتی که مطرح میکنید جزو دغدغه‌های اصلی دانشجویان عزیزمون باشه. خانم رابودان، طبق روال همیشه که خیلی کوتاه یک یادآوری از مطالب هفته گذشته بفرمایید و بعد هم دوستان اگر سوالی در ذهن دارن مطرح بکنن. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الگوگیری از صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها در این عصر و این زمان، همان گونه که عرض کردیم، کار مشکلی نیست، کار آسانی هست. فقط همت میخواد و دقت و بالا بردن بینش و آگاهی. شخصی که حضرت صدیقه طاهره رو به وسیله مطالعه و نشستن پای وعظ و خطابه و منبرها بشناسه و بفهمه که الگویی که ما امروز نیازمند اون هستیم، بهترین الگو برای ما ائمه اطهار هستن و بهترین الگو برای زنان و مردان ما حضرت فاطمه ام الائمه و ام ابیها هست. اینی که ما در دینمون متاسفانه گاهی اوقات الگوها رو فراموش میکنیم، علت عمده اون رو من کمکاری خودمون میدونم. کمکاری جامعه و کمکاری خودمون هر دو مزید بر علت میشه و ما عقب میمونیم. بهترین و زیباترین رفتارها رو ما در این بزرگواران داریم ولی از اون دور هستیم. اگر جامعه برای ما تعریف نکرده، خودمون به دنبال اون باشیم و سعی بکنن مسئولان فرهنگی جامعه این زمینه رو برای جوانها فراهم بکنن که یک همچنین جلسات و گفتگوها و مناظره هایی در ارتباط با تطبیق روش و سیره بزرگان دین ما از جمله حضرت زهرا سلام الله علیها برای جوانان امروز بتونه ارائه بشه و تطبیق داده بشه، که از زمان قدیم و اون زمانی که ایشون زندگی میکردن با اون سبک و سیاق زندگی چطور میشه با زندگی مدرن امروز اینها رو تطبیق داد. اینها از سوی مسئولین فرهنگی جامعه برای جوانها تعریف بشه و خود مردم هم سعی بکنن با دقت، با مطالعه، با مناظره در هم
همنشینی هایی که دارن، مهمانی هایی که دارن، راجع به این مسائل صحبت و بحث و گفتگو داشته باشن، اینها کم کم جا میفته و عادی میشه.
درسته. خیلی ممنونم دوستان. خیلی سریع من فقط قبل از اینکه سوالات رو مطرح بکنید یک نکته لازمه یادآوری بکنم و اون اینکه دغدغه‌های اصلی عصر حاضر رو مد نظر قرار بدید. حالا چه در عرصه اجتماع که خودتون برخورد داشتید با انواع مختلفی از افراد و چه در عرصه دانشگاه‌های مختلفی که حالا خودتون درس خوندید و ارتباط‌هایی که با دانشجوهای عزیز داشتید. مد نظرتون همون دغدغه‌های اصلی باشه و اینکه چرا الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در عصر حاضر اتفاق نمی‌افته یا کمتر اتفاق می‌افته یا به طور ناقص. حالا اگر ارائهش مشکل داره یا اگر سوالی به ذهنتون میرسه که مرتبط با این بحث هستش ما در خدمت شما هستیم.
ببخشید در مورد همین مسئله که می‌فرمایید که ممکنه ما الگوگیری حالا به سمت الگو گرفتن ندیم یا اینکه اگر هم میریم ناقص بریم و اینها، تصور میکنم که این بیشتر برمیگرده به اینکه من آیا احساس نیاز بکنم یا اینکه نه. چون اگر من نسبت به مسئله احساس نیاز بکنم مثلا تمام تلاشم رو هم میذارم مبنی بر اینکه به حالا اون چیزی که میخوام دست پیدا کنم تا اون نیاز من رو برطرف کنه، وقتی من با خودم مرور میکنم احساس میکنم که نسبت به این مسائل من یا دیگران نیازی حس نکردم که حالا بخوام برم الگویی بگیرم و یا اینکه چطور الگویی رو بگیرم، حالا بیشتر سوالم اینه که خب حالا من اگه بخوام این احساس نیاز رو چجور باید در خودم به وجود بیارم، به خصوص با شرایط امروزمون که یه جورایی متفاوته از گذشته، یه جورایی که کاملا متفاوته از گذشته است تقریبا، و اینکه یا اینکه بخوام این احساس نیاز رو هم در اطرافیانم چطور میتونم به وجود بیارم.
خانم رابودان خواهش میکنم. البته خیلی ظریف مطرح کردن. خانم رابودان چطور میشه به قول این بزرگوار خیلی وقتها تغییرات اساسی در عصر حاضر ما به وجود اومده از هر نظر ولی این احساس نیازه شاید به وجود نیومده، معلومه منطبقه با هم بالا نیومده، یا خیلی وقتها به چیزهای اصلی که باید اهمیت میدادیم اهمیت داده نشده، حالا چه از طرف خودمون چه از طرف خانواده و چه از طرف اجتماع. این رو چی کارش بکنیم به گفته سرکار خانم نجفی؟ بازم سوالی داره خواهش میکنم.
در تکمیل صحبت منظورم این است که یعنی اگر که من احساس نیاز رو بکنم دیگه یه نیروی درونی دارم، یه محرک دارم برای اینکه مثلا خودم برم به سمت اون الگوگیری و به نوعی اون بینش و آگاهی رو هم خودم در خودم به وجود میارم برای این کار.
بله کاملا درست هستش. ببینید شما این احساس نیاز زمانی وجود میاد که انسان احساس مسئولیت بکنه. حالا این احساس مسئولیت چطور به وجود میاد؟ شما ببینید در دانشگاه حضور پیدا میکنید، دانشجوهای عزیزی هستن که گاهی توی همین مشاوره ها از ما سوال میکنن که مثلا یکی از دوستامون ارتباطی رو با نامناسبی رو با نامحرم برقرار کرده، من میخوام دست اونو بگیرم و نمیتونم، بلد نیستم، چطور میتونم دست اونو بگیرم؟ ببینید اینجا این احساس مسئولیت کرده، احساس کرده که جامعه به راهنمایی اون نیاز داره. حالا الان مصداقش دوستشه، فردا ممکنه توی اجتماع بزرگتری بره، ممکنه بر اساس شغلش، تحصیلاتش بیفته در یک کشوری که خارج از ایران باشه و اونجا باز این مسئولیت بالاتر میره. ببینید این احساس نیاز و مسئولیت بر اساس به اصطلاح زمینه کاری هر فردی، هر فردی در به اندازه خودش، توجه فرمودین، هر کسی به اندازه خودش، اگر یک مادری که در خانواده هست، باز همه اینا رو من برمیگردونم به مطالعه، اگر یک مادری که در خانه هستش، حتی حضرت آقا فرمودن که خانم‌های خانه‌دار هم کتاب رو در کنار همون آشپزخونه خودشون، در کنار میز غذای خودشون، کارهای خانه‌داری که دارن انجام میدن کتاب داشتن. ببینید کتاب به انسان بینش بلند میده، افق و دید انسان رو باز میکنه و هر چقدر که مطالعه بکنه از سرگذشت دیگران، بزرگان، علما، مبارزان، کسانی که در گذشته به این کشور و به اسلام خدمت کردن، هر چقدر اینها رو بخونه این احساس مسئولیت درش رشد پیدا میکنه. این که شما این احساس رو بکنی که باید شما خودت الگو باشی برای خواهر کوچکترت، این اون نیاز به شما داره، اون نیاز داره که اگر امروز مادر به او میگه نماز بخون به دختر 8 ساله 9 ساله و او سرپیچی میکنه، این الگوش خواهر بزرگی که شما هستید، یا اگر به برادری که در خانه هستش پدر امر و نهی میکنه، باز الگوش خواهر برادرای بزرگتر و پدر مادر هستن. این نیاز رو ما از خانواده باید در وجود خودمون و بالاخره درون خودمون این احساس مسئولیت و نیاز رو بکنیم که همه ما به نسبت خودمون مسئول هستیم. در هر جایگاهی که قرار داریم یک مسئولیتی داریم. اگر ما از این مسیر بار این مسئولیت شانه خالی کردیم، مسلما این نیاز هم هیچ وقت برای ما به وجود نمیاد. خب جامعه چنی وقتی ما میخوانیم در گزارش هایی که داده شده که مثلا یک خانم پرستار مسیحی وقتی که یک فرد جانبازی در خارج از کشور نیمه شب اون رو بستری میکنن در بیمارستان، بعد یادداشتی رو برای اون میذاره که اگر شما خوابت نبود مثلا این دکمه رو فشار بده. حالا یک پرستار 20 ساله 25 ساله اینها اونجا شروع میکنه به تبلیغ مسیحیت، ولی ما چطور این احساس نیاز رو نداشته باشیم که اسلام امروز به تبلیغ ما، به بینش ما، به راهنمایی‌های ما چقدر نیاز داره. و این احساس نیاز که بالاخره اگر یک جوانی رو تو دبیرستان شما تونستی دستشو بگیری، یاریش بکنی، کمکش بکنی، اومدی تو دانشگاه تونستی دو تا جوان رو حجاب رو براشون جا بیاندازی، این احساس مسئولیت مسلما از تو خانواده، از توی به وسیله پدر، مادر، خود انسان به وسیله مطالعه. باز من تأکید میکنم هر چقدر انسان خودش دنبال این قضیه باشه که بفهمه، بدانه، بشناسه، 100% احساس میکنه که امروز جامعه به همه به اطلاعات زیاد ما نیاز داره که ما در مقابل کسی که حالا توی خوابگاه، توی دانشگاه، توی اجتماع، توی ادارهی که ما بعد از تحصیلاتمون مشغول به کار مثلا شدیم یا تو دانشگاه به تدریس پرداختیم، اگر کسی از ما سوال کرد ما بتونیم این سوال رو پاسخگو باشیم. چطور اون دختر جوان احساس مسئولیت کرده که تبلیغ مسیحیت بکنه، اما این احساس نیاز رو ما در رابطه با اسلام عزیز خودمون نداشته باشیم. اینها خب خسرانیه که نصیب ما شده. سوالی داری؟
خانم حسینی شما بفرمایید.
معذرت میخوام، با تشکر از فرمایشات شما من اجازه میخوام که اگر اجازه بدید یک مقدار مصداقی تر و عینی تر سوال بپرسیم در مورد این بحث الگوگیری و الگوپذیری. ببینید، من دانشجو به عنوان یک دختر متدین مسلمان ایرانی در یک عصر مدرن دارم زندگی میکنم، در عصر اطلاعات دارم زندگی میکنم که انفجار اطلاعات داره صورت میگیره، در یک دهکده جهانی دارم زندگی میکنم، از طرفی هم در خانواده‌ای و در جامعه‌ای دارم بزرگ میشم که جامعه اسلامیه و اکثرا و یک مذهبی حاکمه که باید پایبند به اون خط قرمزها و بایدها و نبایدهاش باشه. ولی به من از بچگی گفته شده که این کارو بکن، این کارو نکن، حجاب مسئولیت میاره، حجاب عفت یه چیز فطریه. ولی ببینید، من دانشجو وقتی وارد جامعه میشم، وقتی عینیت ها رو میبینم، یک چیزایی واقعا برای من دست و پامو میبنده. به من میگن که، به من گفته میشه که الگوی شما خانم حضرت زهراست، ایشون به حد ضرورت با نامحرم صحبت میکردن، ایشون به حد ضرورت در جامعه ظاهر میشدن. بله، به منم گفته شده که در زمانی که اقتضا میکرد در اون زمان مثلا رفتن در مسجد از حق همسرشان در قبال ایشون چنان سخنرانی داشتن. بله، اینها رو من همه رو قبول دارم، میپذیرم. ولی ببینید، من سوالم اینه که من دانشجو وقتی میخوام تعامل داشته باشم، اگر بخوام به حد ضرورت نگاه بکنم، سوالم اینه، من میخوام یک جزوه بگیرم، چه اشکالی داره که برم از یک همکلاسی پسر بگیرم؟ برای من بگید چه فرقی داره که من با یک خانم این ارتباطو داشته باشم یا با یک آقای این ارتباطو داشته باشم؟ بله، عفتم رو رعایت میکنم، از خط قرمز ها پامو نمیگذارم کنار، ولی به من گفت، از اون طرف هم به من گفته میشه الگوی شما به حد ضرورت این رفتار رو انجام میداد، چه اشکالی داره؟ من میخوام آزاد باشم. نه، صحبتم این نیست که آزاد به هر نوع آزادی، بالاخره باید یک چارچوبی رو بپذیرم در محدوده دینم، ولی
حق انتخاب با شما باشه،
حق انتخاب با من باشه، چه اشکالی داره؟ من یک دختر متدینم، رعایت میکنم، حیامم دارم، ولی خب با همکلاسی پسر میخوام رابطه داشته باشم، نه رابطه‌ای که تعریف شده نباشه، جزوه بدم، جزوه بگیرم، باش بحث کنم، حتی مباحثه برقرار کنم، این چه اشکالی داره؟ خب ببینید، تو این دنیا، تو این عصر مدرن، وقتی شما میان الگویی برای من قرار میدین که همیشه یک تصویر ماورایی از ایشون داده شده، یک تصویری که یک خانم که عصمت داشتن، در چنان خانواده‌ای بودن، ولی به صورت عینی پاسخ من جواب منو اقناع نمی‌کنه.
بله خب همطور که شما من فکر میکنم جواب توی خود سوال شما بود. شما میفرمایین که من میدونم که موقع ضرورت باید مراجعه بکنم. خب ضرورت
به من گفته شده این
گفته
طوری.
شده گفته شده فلسفش هم که خب شما من عرض کردم که دیگه با مطالعه و بالا بردن بینشتون این رو خودتون باید ضرورتشو به دست بیارید که چرا ضرورت ها چرا به نفع ماست.
خب
چرا
من میخوام همه دانشجوی کشور، من اگر بخوام به عنوان یک دانشجویی که احساس مسئولیت کنم به دوستم کمک کنم، همه شاید اهل مطالعه نباشن. نمیشه به همه بگیم شما برو مطالعه کن ضرورتش رو متوجه بشو.
بله خب اگه این سوال شما رو داشته باشن که چرا دیگه باید دنبالش باشن، اگر هم نباشن که خب هیچی دیگه. ببینید اتفاقا سوال شما خیلی برای من تکراریه. بارها شده دانشجوها، چون من حدود 20 سال هستش که در دانشگاه مختلف خوابگاه‌های مختلف با دانشجوها بحث و مناظره و گفتگو و مشاوره داشتیم، این سوال خیلی تکرار میشه که چه فرقی میکنه که ما یه دختر بریم یه جزوه رو بگیریم یا یه پسر بریم یه جزوه رو بگیریم. خب فرقش همینه که اسلام داره به ما میگه که شما، یعنی قرآن برای ما این رو تعریف میکنه که این حیا و حجب و عفت زنانه کجاها به درد ما میخوره و چرا این دو مثل پنبه و آتش هستن. ببینید اینا همه برای ما توی آیات قرآن توی روایات برای ما بیان شده که هر یک نگاهی چه آسیب‌هایی داره. در آیه قرآن ما داریم که اگر شما مواظب چشمتون باشین از اذیت و آزار اون کسانی که میخوان شما رو اذیت بکنن در امان میمونین. خب معلومه که این جنس لطیف رو که خدا آفریده، این جنس ظریف رو که خداوند آفریده، یک زنگ خطرهایی هم براش گذاشته، یه ایستگاهایی براش گذاشته که اونجاها نباید وارد بشه. خب وقتی این تعریف رو ما بدونیم و واقعا اسلام رو شناخته باشیم که این به نفع ما هست. ببینید دخترم شما میفرمایین که اون دانشجویی که نرفته نشنیده، خب اگه نشنیده باشه خب عمل نمیکنه، نمیدونه، ولی اون کسی که پرسشگره، اون کسی که به دنبال اون حیا فطری که خداوند در انسان‌ها قرار داده مراقبت میخواد از چشمش داشته باشه، بارها شنیده که یک نگاه حرام تیریست از تیرهای شیطان، حتما بدم این جامعه و اون جامعه و مدرنیسم و اینها نداره، فرق نمی کنه. در همین جامعه ای که انواع و اقسام به اصطلاح دیدگاه های جدید هستش، حضرت امام خودشون فرمودن دختران ما جوانان ما باید برن تحصیل بکنن. ما درود میفرستیم به ارواح طیبه شهدا و امام راحل که این زمینه رو برای خانم های ما باز کردن که امروز ما یک خانم نمیخواد مثلا به پزشک زن در موارد خاص، نمیخواد به پزشک مرد مراجعه بکنه، عکاسی میخواد بره، فیلم برداری میخواد داشته باشه، خانم ها میتونن این کارا رو انجام بدن. موارد زیادی در امر پزشکی هستش که واقعا نیازهای خانم ها در دوره های قبلی برآورده میشد و امروز برآورده میشه و ما این رو همه رو نعمتی میدونیم زیر سایه شهدا و رهبری های اماممون که فرمودن زنان و دختران ما با حفظ حجاب و حفظ شأنیت، حفظ عفاف میتونن در جامعه حرکت داشته باشه. خب این همون الگوگیری از حضرت زهرا سلام، این همون ضرورت هاست. امروز جامعه ما ضرورتش همینه که شما بری پزشک بشی. شما حالا اونجایی که داری مثال میزنید که حالا چه فرقی میکنه، فرقش همینه که پنبه و آتش کنار هم. وقتی شما میتونی این جزوه رو از یک خانم بگیری، چرا بری از یک آقا بگیری؟ همینه که یک نگاه، یک ارتباط، یک مناظره، یک مباحثه در جایی که نمیشه، واقعا یک این مطلبی هست که فقط و فقط این آقا میتونه این نوشته رو به شما بده، فقط و فقط این آقا میتونه سوال شما رو جواب بده، این میشه ضرورت. و واقعا شما اگر اینو از این استاد مرد نپرسی، هیچ خانمی پاسخگوی شما نیست. مثل همونجاست که ضرورت ایجاب میکنه. من در حال به خاطر یک بیماری، به خاطر یک مریضی در حال مرگ هستم، بگم من به پزشک، فقط هم این آقا میتونه منو درمان بکنه، اینجا ضرورته، اشکالی نداره. هیچ خانومی نیستش که پاسخگوی نیاز من باشه، پاسخگوی سوال من باشه، موردی نداره. این ضرورت خودمون دیگه باید با فکر خودمون، با بینش خودمون، با شناخت خودمون تشخیص بدیم که حالا این ارتباطات در چه حدی. شما لازمه یه حضورتون در دانشگاه اینه که یک عده آقا و خانم کنار هم بنشینید و به صحبت‌های استاد و تدریس استاد گوش بدید، اینجا اشکالی نداره. نمیتونید برید بگید که نه کلاس ما رو از آقایون جدا کنید، نه، خب این منافاتی نداره، اشکالی نداره. ولی شما با حفظ چشم، با حفظ حجاب، اینی که قرآن فرموده تیز نگاه نکنید، مراقب اعمالتون باشید، مراقب رفتارتون باشید. این که فرموده صداهاتون رو صدای نازک نکنید، خب اینا همه همون حجب حیایی که حضرت زهرا از ما میخوان. چیز سختی نیست، چیز آسونیه، ما فقط باید بلد باشیم تطبیق بدیم با جامعه امروزمون.
خب خانم حسینی شما هم در ادامه بس دارید؟
بله اگر اجازه بدید. خانم کارشناس می فرماین که اگر مثلا این حیا رعایت بشه و در صورت ضرورت و اینا درسته، ولی من وقتی وارد عینیت میشم، وارد واقعیت میشم، مثلا به عنوان مثال من الان خودم محیط دانشجویی خودم رو میگم، من نوعی وقتی فقط در صورت ضرورت میام ارتباط برقرار میکنم و فقط جایی که مجبورم صحبت میکنم با نامحرم، ارتباط با نامحرم دارم، از من نوعی یه وجهه منفی ساخته میشه که این جامعه گریزه، این خودش رو از جمع دور میکنه. و یعنی وقتی دیدم من همچین شرایطی رو که دارم خدمتتون عرض میکنم، وقتی یک همکلاسی آقا میگه که من جرأت نمی کنم به این خانم بگم که مثلا جلسه یه بعد کلاس تشکیل نمیشه، اگه میشه شما بهش بگید، یعنی یک وجهه منفی از این ساخته میشه که انگار خودش رو داره از جامعه دور میکنه، انگار خودش رو داره از جمعهای دوستانه، از محیطهای دوستانه دانشجویی یا هر محیط دیگه، کارمندی، همکاری، از هر چیزی داره خودش رو دور میکنه، داره خودش رو جدا میکنه، انگار یک وجهه منفی ازش ساخته شده.
بله اگر ما اینطور دیدگاهی رو بخوایم داشته باشیم 100% به صلاح به بنبست میخوریم در امور اسلامی و مراعات الگوگیری هامون از اولیاء دین. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر ما بخوایم این تصور رو داشته باشیم که بله اگر ما ارتباط نداشته باشیم اینطور محکوم میشیم، اگر ما در جمع اونها شرکت نکنیم حتما ما رو یک آدم به صلاح مرتجع و قدیمی میدونن، فکر ما رو یه فکر قدیمی میدونن و ما رو دیگه به حساب نمیارن. اگر ما با این دیدگاه بخوایم وارد بشیم، همونطور که شما میفرمایین دقیقاً همینطوره، همیشه محکوم. ولی اگر ما باز من برمیگردم به بینش و مطالعه، اگر سطح بینش و آگاهی ما اونقدر بالا باشه که هویت خودمون رو آنچنان به دست آورده باشیم که نه مسخره کردن ما در خصوص حجاب به ما ضربه میزنه، اینی که ممکنه دانشجوهای مختلفی با ما در این رابطه مثلا صحبت کردن که آره ما یه مقداری که خودمون رو کنار میکشیم به ما این توهین ها میشه، متلک هایی گفته میشه، وقتی داریم رد میشیم اینطور به ما میگن، وقتی نمیریم تو اجتماعشون اینجور به ما به سلام مسخرگی و استهزا میکنن. ببینید وقتی روحیه بلندی رو ما داشته باشیم، ترسیم بکنیم از خودمون، یعنی با تمام قوا نسبت به پاسداشت حجاب و عفاف و روحیه به سلام سنتی خودمون رو نسبت به جامعه ای که داریم در اون زندگی میکنیم که پر از آفات هستش، حفظ میکنیم این رو. این برمیگرده به هویت شناسی، یعنی یک جوان اگر اون هویت جوان بودن خودش رو، شخصیت خودش رو، انسان بودن خودش رو شناخت و ارزش خودش رو دریافت، 100% از هیچ یک از این اهانت ها، توهین ها یا مثلا دیدگاه هایی که ممکنه نسبت به او با این رفتارش ایجاد بشه ترس و واهمه ای نداره.
بحث من بحث اهانت و توهین نیست، یعنی من نمیخوام بگم که مثلا اون آقا میخواستن که توهین کنن، مسخرش کنن، واقعا این دید و احترام هم مورد احترام هم هست این خانم، یعنی من نوعی که دارم حیا و معرفتم رعایت میکنم مورد احترام هستم، ولی یه جورایی یه ذهنیتی از من تو ذهن این افراد ساخته شده، نه اینکه منو مسخره کنن، نه اینکه بخوام مورد توهین قرار بدم، مورد مسخره باشم، نه واقعا این ذهنیت رو از من دارن که میترسن با من حرف بزنن، یعنی میترسن نزدیک بشن.
خب این که خیلی خوبه،
نه خیلی عالیه. یک ترس منفی رو من منظورم، حتی جاهایی که ضرورت داره، مثلا این آقا نماینده کلاسه و وظیفش اینه که به تمام دانشجوها اطلاع بده که جلسه بعد قراره چی بشه، یا اینکه کلا توی طول ترم رابطه بین استاد و دانشجوه، ولی جرئت نمیکنه به این دانشجو حرف بزنه بگه این ضرورت رو
بخواد. ذهنیت افراد چیزی نیستش که آسیب رسان باشه. حالا این ذهنیت رو شما میتونید با دو بار که شما دیدید احساس کردید که به یکی دیگه پیغام میده، میاد به شما میگه، شما راحت خودتون میتونید با حفظ حجاب و شأنیت خودتون گاهی اوقات جلو برید که این ذهنیت هم ازش پاک بشه که نه من در این حدی که ضروری هست من با شما موافقم. و گاهی اوقات برید جلو سوال بکنید که مثلا کلاس کی تشکیل میشه، یا ساعت کلاس چگونه تغییر کرده، یا استاد فلان، این ذهنیت تمام میشه. ولی ما نترسیم از این ذهنیت هایی که حالا ایجاد شده و مراقب هم باشیم. خواهرمون درست میفرمان، مراقب باشیم یک چهره بدی از اسلامیت و محجب بودن در اذهان جلوه نکنه، در عین حالی که باید خیلی مراقب حیا و عفاف باشیم، در عین حال هم تو جمع هستم، هم درس میخوانم، هم مراعات حجاب و عفاف رو دارم، هم مراقبم با نامحرم بیش از حد ضرورت رابطه نداشته باشم، در عین حال ذهن افراد هم از من یک ذهن یک انسان هم متجدد و مدرن و هم مقید نسبت به مسائل اسلامی هست. این خیلی عالیه. اگر بتونم با دیدگاه بلندم این روش رو در بین دوستانم داشته باشم خیلی عالیه.
خیلی ممنونم از شما. خانم خیاطپور هم انگار سوالی دارن. خانم را بودن این سوال رو هم بشنویم.
در بحث همین الگوگیری واسم بگم خیلی الگوهای دیگه امروزه هستند که بین جوانها جذابتر جلوه می کنن. مثلا الان یک کتابهایی که الان تو بازاره، کتابهای اوشو یا شرکت‌سازنده شرکت اپل یا مایکروسافت یا خیلی انسان‌های دیگه، برندهای مختلفی که الان وجود داره، اینها رو یعنی بین دوستان من تو کیف‌هاشون انجام به نگاه بکنی حتما یکی از این کتاب‌ها رو می‌بینید که موفقیت‌هایی که این اشخاص داشتن و خیلی راحت به چیزهایی که خواستن رسیدن و در کنار اینکه به اون چیزی که خواستن رسیدن تفریح و یا خیلی امکانات خوبی رو هم داشتن، در صورتی که مثلا بزرگای دین ما حالا از جمله حضرت زهرا این رو نداشتن. ایشون اتفاقا به خودشون سختی میدادند و به یه موفقیتی رسیدن. این رو چطور حالا من بر من اثبات شده هست که حضرت زهرا به عنوان یک الگو میتونه بر من باشه، اینکه میخوام این رو به دوستم القا بکنم که این موفقیت این شخص مقطعیه و موفقیت حضرت زهرا دائمی، این رو بخوام چطور با منابعی که حالا الان هست معرفی کنید ممنون میشم.
باز هم شیوه برخورد با این گونه افراد، باز هم من برمیگردم به همون بینش و شناخت و آگاهی که افراد باید داشته باشن. در این حالی که باز هم سوال شما باز هم یه سوال تکراری بود که بارها جوونا اومدن گفتن فلانی رو ما میخواییم دستشو بگیریم، میدونیم این کتابی که داره میخونه، این فیلمی که داره میبینه، این راهی که داره میره اشتباهه، ولی ما هر کاری میکنیم به راه نمیاد. شیوه های مختلفی من براشون ترسیم میکنم، میگن بله این راهو رفتیم، اون راهو رفت، تمام روش ها رو به کار بسته. خب این دیگه، این البته یه نکته به عنوان مقدمه عرض میکنم، این دیگه فایده نداره. یعنی کسی که خودش تو راه نیست و خودش نمیخواد مسیر رو انتخاب، نمیخواد موسیقی رو ترک بکنه، حتما باید وقتی داره درس میخونه این موسیقی تو گوشش باشه. حالا بارها شده شما دلیل براش آوردی، این چقدر رو سلسله اعصاب شما اثر میذاره به عنوان یک دختر جوان 20 ساله 22 ساله، چقدر میتونه فکر شما رو خراب بکنه، چقدر روی اعتقادات شما اثر میذاره، شاید اصلا گوشش بدهکار به این کارها نباشه و این احساس مسئولیت رو شما کردید که باید اون رو راهنمایی بکنید. حالا در رابطه با کتاب و مطالعه و کتاب‌های مختلفی که به این صورت مثال زدید، اینم همینطور. یعنی شما راهکارش اینه که به هر حال اون آثاری که خواندن زندگی بزرگان داره با اون آثاری که زندگی الگوهای کاذبی که برای ما به اصطلاح تبیین کردن و در بین در بازار بین کتاب‌های ما رواج دادن، ما بین اینها موفقیت‌هایی که اون سری افرادی که از الگوهای اصیل و صحیح دریافت کردن و در زندگی به کار بستن چقدر عالیه، و اون کسانی که حالا اومدن با این چیزهایی که کاذب هستش، اگر ما تونستیم از این روش با این روش به اینها بینش بدیم، آگاهی بدیم، البته اون کسی که می‌خواد امر معروف بکنه و دست جوانی رو بگیره و به او یاد بده که این الگو الگوی حقیقی نیست، الگوی کاذبه، خب خودش باید باز دوباره یه سلسله مطالعاتی در این زمینه ها داشته باشه، آثار و عواقب کسانی که مثلا زندگی کسانی که رفتن به دنبال این قضايا، که این روزها بسیار توی گزارش ها، خبرنامه ها، سایت ها میاد که چه آثار و عواقبی برای این جوان ها داشته، در چه دام هایی جلوی پای اینها بوده، با خوندن این کتاب ها به چه مسیری رفتن، باید نسبت به این قضايا آگاهی داشته باشه، بتونه دست اون طرف رو بگیره. اما اگر نشود دیگه ما مسئولیتی در قبال اونها نداریم.
منظور من این بود که من زندگی خوب و راحتی رو میخواهم ولی زندگی حضرت زهرا اینطور نیست و این رو نمیپسندم. زندگی راحت رو من تو زندگی شخصی میبینم که برند اپل رو راه اندازی کرده و آخرش هم به موفقیت رسیده که الان مثلا برند ایشون مثلا خیلی از مهمترین برندهای کامپیوتر تو سطح کشوره، تو سطح جهانه. من این رو میخوام که آخرش به این موفقیت برسم که رفاه هم تأمین بشه. من مجبورم چادر وصله‌دار بپوشم با توجه به اینکه جامعه ما جامعه‌ایه که امروز همه عقل‌هاشون تو چشمشونه و من دوست دارم این تنوع طلبی تو ظاهر من حتی به چشم بخوره و نوع پوشش من، نوع تفریحات من، من اینها رو هم میخوام. در صورتی که تو الگوی مثلا ائمه، حالا حضرت زهرا یا ائمه دیگه، که مثلا ما روایتی فکر کنم داریم از امام صادق که میگن که مثلا من لباسایی میپوشم که زبر هستن، که سختی رو به خودم برای خودم میپسندم، که لباسای زبر رو من استفاده میکنم، ولی من این لباس زبر رو نمیپسندم. من جوون الان دوست دارم تنوع طلب هستم، من الان دوست دارم الگوهای متفاوت، الگوهای پوششی داشته باشم که بتونه این پوشش من جذاب باشه. من به معنی دختر جوون دوست دارم متنوع باشم و توی یه مهمونی سرآمد باشم.
فکر کنم این جواب داده شد، این یه تیکش البته، حالا من در تکمیلش ادامه میدم، ولی این قسمت رو من اون اول ذکر کردم که ائمه فرمودن شما مثل ما نه، ما فقر ما به خاطر اینکه رهبر جامعه هستیم نخوردن ما، شما خوب بپوشید، خوب راه برید، خوب استفاده کنید. خب دین به ما میگه، آیات قرآن هم این رو تاکید میکنن که خب بهترین شما، شما بهترین لباس و بهتر از زیبایی هایی که خداوند برای شما گذاشته، از پوشیدنی ها، از خوردنی ها، از لذت های دنیایی بهره مند بشین. خداوند خودش در قرآن ما رو تشویق میکنه به استفاده از دنیا، منتها استفاده بجا، دقیق و اونجایی که دیگه وارد گناه نشیم. این رو حتما داشته باشید نسبت به اصطلاح زندگی سبک اسلامی ما. این نیستش که حتما چادر وصله‌دار بپوشیم، اینی که اشتباه نشه اگر ما میگیم سیره حضرت زهرا در پوشش مثلا یا در قناعت، ما هم الان بیایم مثلا از کاسه سفالین استفاده کنیم پس میشیم عین حضرت زهرا، مثلا الگومون این درسته. اگر بریم حالا کاسه چینی استفاده کردیم یا مدل های جدیدی که امروز در جامعه هست یا چادر وصله‌دار سر نکردیم، پس ما مطابق سیره ایشون رفت. نه خیر، این نیست، این اشتباه نشه. ما طبق زمان خودمون، طبق برنامه هایی که با زمان ما باید پیش بریم، همونطور که آقا امیرالمومنین فرمودن فرزندان رو بر اساس زمان و پیشرفت زمان تربیت کنین، طبق زمان خودتون اونها رو پیش ببرید. لذا ما باید بلد باشیم و بتونیم، باز هم برمیگرده به دانش و بینش ما، هر چقدر آگاهی ما نسبت به زندگی بزرگان بیشتر بشه، نسبت به دین بیشتر بشه، ما بهتر میتونیم اینها رو تطبیق بدیم. ببینید شما میفهمید که من میخوام راحت زندگی کنم، اشکالی نداره. اصلا خود پیامبر فرمودن اسلام یک دین سهل و آسان بدون سختگیری هستش. ما اون سختی هایی که خانم فاطمه زهرا در زندگیشون متحمل شدن، ما میخواییم بگیم اونها بود که منشأ این شد که این انسان با این روحیه بلند ساخته شود و بتواند فرزندانی با اون روحیه آنچنانی مثل آقا ابو عبدالله الحسین، مثل حضرت زینب پرورش بدن در دامان خودشون. مسلماً ما در آیات قرآن هم داریم که خلق الانسان فی کبر، انسان در سختی ها پرورش پیدا کنه. شما ببینید امروز در علم روانشناسی حتی غربی های ما هم، شاید این مطلب رو شما بارها دیده باشید که هر کسی که طبق روایت اسلامی و زندگی ائمه هم این مطلب هستش که اون کسی که با سختی ها از دوران کودکی همراه بوده، در آینده و بزرگسالی بهتر تونسته زندگیشو اداره بکنه، بهتر تونسته با مشکلات، با دست اندازها، با سختی‌ها دست و پنجه نرم بکنه. اما اون کسی که در راحت طلبی و ناز و نعمت بوده، به همون شکل در زندگی به بن‌بست‌هایی رسیده که نتونسته به قول معروف آب خودش رو از چاه بکشه و گلیم خودش رو بالاخره یه جوری سر و سامان بده. اینه که ما باید توجه به این داشته باشیم، راحت زندگی کردن، راحت طلبی، خوب زندگی کردن، خوب خوردن چیزی نیستش که منافاتی با دین داشته باشه. استفاده های دنیایی رو خداوند ما رو مجاز کرده نسبت به همه اینها. اما اینی که حالا ما عین حضرت زهرا حتما باید سختی بکشیم، حتما باید اون مشکلاتی که ایشون داشتن، نخیر، اصلا انسان ها در سختی آفریده شدن. 100% ما با یه سری مشکلاتی در زندگی همراه خواهیم بود. یک خانمی ازدواج میکنه، مثلا بچه معلولی براش به دنیا میاد. یک روزی انسان پدری رو از دست میده، مادری رو، اینا همه سختی‌ها و مشکلات زندگی، مواجه میشه با یک بیماری سختی در زندگیش. باید این روحیه ایثار و مقاومت و فداکاری رو داشته باشه، یعنی جوری پرورش پیدا کرده باشه که با همه اینها بتونه مبارزه بکنه، و الا اگر همیشه به دنبال راحتی باشه خلاف آیه قرآن هست. خود خداوند در قرآن میفرماید ما انسانها رو در سختی خلق کردیم. نمیتونه کسی بگه من میخوام همه کارم راحت باشه، هیچ مشکلی نداشته، امکان نداره. این باز برمیگرده به دیدگاه ها، به افق فکری انسان. وقتی که بینشش نسبت به دین، نسبت به آیات الهی یک بینش آگاه و دقیقی باشه، متوجه میشه که اصلا امکان نداره انسان در زندگی و در دنیای خودش، در تعاملات خودش سختی نداشته باشه، مشکلات نداشته باشه. باید داشته باشه و در ضمن روحیه مقاومت و غلبه کردن بر این مشکلات رو هم داشته باشه.
خب خانم خیاطپور بازم سوالی
داره. یه کوچولی این وسط هستش که شما فرمودین که ما الان اصلا این بحث‌هایی رو که داریم می‌کنیم این که ما الگو بگیریم از ائمه، مخصوصا حضرت زهرا که حالا به جنسیت ما جفتمون زن هستیم. بعد هم شما تو صحبتاتون فرمودین که پیامبر یا ائمه فرمودن که از شما مثل ما نباشید. این حرف تناقض نیست؟ چطور الگو بگیریم که نخوام شبیه اونها باشیم؟
ببینید این نکته این مقدار ظریف هستش، باید دقت بشه. وقتی که خود شما مثال زدید که اون آقا اومد مثلا خدمت امام صادق، آقای امام صادق مثلا لباس زبری تنشون کردن، بعد یه جای دیگه اومدن دیدن که فرض کنید که اومدن از یه روز امام صادق علیه السلام یا امام باقر یک لباس بسیار زیبا و فاخر و قشنگی تنشون بود، سوال کردن که اون روز شما رو اونجور دیدیم، شما امروز مثلا به این صورت شما لباس پوشیدید. فرمودن الان من در انتظار همسرم هستم، من در اختیار خانواده هستم، وقتی خودم شخصا در جایی هستم، بله ما موظف هستیم به عنوان اولیای دین، به عنوان اینکه رهبران مردم هستیم، این سختی ها برای ما اصلا باید باشه. یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا آقا امیرالمومنین علیه السلام در زمان خودشون اونقدر فقر و ناداری بود، مقایسه میکردن میگفتن جد شما اینطوری غذا میخوردن، اینطوری لباس میپوشیدن، میفرمودن اون زمان زمان خودشون اونگونه بوده، باید اونگونه می بودن. یا الان من به عنوانی که رهبر شما هستم، وقتی شخص خودم هستم، بله اینگونه لباس میشم، ولی الان من یا یه روز اومدن دیدن آقا یک مثلا نعلین زردی پوشیدن، اتاقشون مزین هست، خیلی زیبا هست، عطر استفاده کردن، لباس خیلی زیبا، بعد فرمودن من چون اینها این وسائل تمام مال همسرم هست و من احترام میذارم به همسرم. ببینید این دین ما همچین دینی هست، احترام به همسر، این وسائل همسرم هست و من باید برای ایشون هم احترام قائل باشم، منتظر ایشون هستم، لذا خودم رو آراسته کردم. در آراستگی مردان برای خانواده این مثال ها زده میشه از شیوه های حضرت ائمه اطهار. حالا اینی که شما فرمودین تناقض میشه که نه ما شما نمیتونیم، بله این مثلا شما الان میتونید یک لباس زبری توی خود ائمه فرمودن نه، یا مثلا شما میتونید نان خشک، حتی در اون زمان فرمودن نانی که حضرت علی علیه السلام استفاده میکردن با زانوانشون میشکستن، اینقدر خشک بود، ولی مردم اون زمان اون کار شاید نمیکردن در یه حد متعادل تری. به همین ترتیب شما در این عصر و این زمان بر اساس همون چی که در این زمان هست، منتها با قناعت، با دقت، با توجه به آیات قرآن، با توجه به اون چی که خود اماما به ما دستور دادن.
خیلی ممنونم از شما صدفا خانم رابودان. نکته خیلی مهم این بود که اصل اساسی اسلام رو فراموش نکنیم که بر راه اعتدال و میانه روی است، نه افراط نه تفریط. انشاءالله که با کمک خود ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین و به خصوص حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ام الائمه بتونیم در طی طریق مسیر هدایت و صراط مستقیمی که انشاءالله انتخاب کردیم و انتخاب خواهیم کرد و جوانهامون هم همینطور موفق و سربلند باشیم و از آزمایش های متنوع و مختلفی که سر راهمون قرار میگیره بتونیم سربلند بیرون بیایم. اگر صحبتی نیست خانم خاله را بودام با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، معید باشید.
ممنونم از شما دوستان عزیزی هم که در اینجا حضور داشتید، سوالات خودتون رو مطرح کردید، بی نهایت سپاسگزاریم و همینطور از شما دوستان عزیز شنونده که مثل همیشه با ما همراه بودید. امیدواریم که مباحث و مطالب امروز مورد توجه شما بزرگواران هم قرار گرفته باشه. دلخسته زنده بودنی فاطمه
جان امروز پر از سرودنی فاطمه جان، از خنده عاشقانت معلوم است آماده پرگشودنی فاطمه جان. سپاسگزاریم، خدا نگهدار، التماس دعا.
دم ز کسی مزن بزن، دم ز پلای فاطمه، مد کسی مگو بگو، مد و سنای فاطمه، سوی کسی مرو برو، جانب باب و شوی او، دل به کسی مده بده، دل به خدای فاطمه، دم ز کسی مزن بزن، دم ز پلای فاطمه، مده کسی مگو بگو، مده و سنای فاطمه.